11 نفر تایید صلاحیت شدند. مرحله اعتراض در شورای نگهبان در دستور کار و در دستور بررسی است که انشالله نتایج اعلام بشه ما محضر همه داوطلبین اعلام خواهیم کرد. یکی از ویژگی های این دور از انتخابات هیئت بررسی تبلیغات هست. امروز خوشبختانه با اقدام بسیار ارزشمند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استان سمنان به عنوان اولین استان 4 فرکانس محلی و 4 شبکه محلی تبلیغات انتخاباتیش رو با حضور مقامات استانی در واقع راه اندازی کردیم و ما در هر 4 حوزه اصلی انتخابیمون برای عدالت تبلیغاتی امکان تبلیغات برای داوطلبین رو انشالله فراهم کردیم. از داوطلبین هم درخواست کردیم که از روز 25 تا پایان دی ماه فرصت دارن که انشالله در سامانی صدا و سیما در واقع ثبت نام بکنن و بتونیم انشالله برنامه تبلیغاتی اونها رو هم در شبکه استانیمون انشالله پوشش بدیم.
انشالله. آقای رواده، خب 4 حوزه انتخابی اعلام شده که قرار هست انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار بشه به طور کامل، یعنی اخذ رأی هم در حقیقت الکترونیکی باشه، و خب شب گذشته ما با رئیس ستاد انتخابات استان گیلان هم در مورد این موضوع صحبت کردیم. شما در حوزه انتخابی سمنان فقط این امکان رو فراهم کردید؟
عرض به حضور شما در مورد انتخابات تمام الکترونیک روز اخذ رأی، با توجه به اینکه 1/8 حوزه هایی که بالای 2 کرسی در خانه ملت دارند امکان برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی هست فراهم شده، ما همه 4 حوزه ما 1 کرسی داریم. برابر با قانون شرایط برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک رو نداریم. ولی ما 2 از حوزه هامون رو به ستاد انتخابات کشور اعلام کردیم که آمادگی داریم، زیر ساختاش رو فراهم کردیم که به صورت تمام الکترونیک انشالله برگزار بکنیم. هنوز ستاد انتخابات کشور در واقع برگزاری تمام الکترونیک رو موافقتش رو به استان اعلام نکردن. ولی ما در استان این آمادگی رو داریم، زیر ساختاش رو فراهم کردیم. در دوره‌های گذشته هم سابقه برگزاری تمام الکترونیک رو در این حوزه‌ها داشتیم. در این دوره هم اعلام آمادگی کردیم که انشالله به صورت تمام الکترونیک بتونیم بستر برگزاری رو داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم آقای ریواده و خدا قوت بگیم به شما و همه همکارانتون در ستاد انتخابات استان سمنان. سپاسگزارم از فرصتی که به ما اختصاص دادید.
من هم تشکر می‌کنم از ارتباطی که برقرار شد، از همکاران شما، از جناب علی و همه شنوندگان. خدای بزرگ
زنده باشید، ظهرتون بخیر و خدا نگهدار.
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره شفافیت مالی و نظارت بر اون توضیح میدن.
سوال بعدی در خصوص شفافیت مالی است. قانون جدیدی در این خصوص ابلاغ شده به وزارت کشور تحت عنوان قانون شفافیت و تأمین منابع مالی تبلیغات انتخابات نامزدها، که این قانون سامانه‌ای براش تدارک دیده شده، رونمایی شده از این سامانه. این سامانه کلیه مبالغی که نامزد محترم دریافت میکنه از اشخاص حقیقی ایرانی، از احزاب و گروه های سیاسی یا از دارایی های خودش در اونجا ثبت میشه و همینطور کلیه مصارفش در اینکه برپایی بکنه ستاد انتخابات خودش رو، تبلیغات مجاز داشته باشه، حق و زحمه عوامل اجراییش رو بده و به هر حال برپایی تجمعات عمومی داشته باشه، همه اینها باید در این سامانه ثبت بشه. این سامانه دریافت و برداشت رو از یک حساب مشخص که نامزد محترم در هنگام ثبت نام به ستاد انتخابات داده به هر حال مشخص میکنه و وارد میشه به این سامانه. این سامانه از 15 دی ماه فعال هست. نامزد محترم پیامکی رو از ستاد انتخابات وزارت کشور دریافت میکنه، نامزد وارد میشه در این سامانه، اطلاعات خودش رو میبینه، بعضن ویرایش میکنه، باید نماینده مالی یا حسابدار معرفی کنه، البته خودش هم طبق قانون میتونه نماینده مالی یا حسابدار باشه. ضمناً یک سقفی برای هر حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده که کسانی که میخوان به اون نامزد کمک بکنن صرفاً 20% اون سقف رو میتونن کمک بکنن. هر گونه پرداخت یا واریزی غیر از این که در این سامانه ثبت بشه بر اساس قانون تخلف به حساب میاد و مجازات بر این تخلف متصوره. مجازاتی که در قانون اومده محروم شدن از یک یا دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.
ساعت 12:35 و برنامه رویداد رو از رادیو محترم گفتگو میشنوید. در این بخش از برنامه ساعت صفر انتقام رو بررسی میکنیم با جناب آقای اصغر زارعی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای زارعی سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رشید، بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون در برنامه رویداد رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که به ما اختصاص دادید. و بفرمایید که عملیات تعیین کننده موشکی سپاه دیروز علیه مواضع تروریست ها در اقلیم شمال عراق چه ابعاد راهبردی رو شامل میشه؟
خب ببینید، عملیاتی که دیروز اتفاق افتاد در واقع یک پیام و یک هشدار جدی و جدیدی بود که دارای ابعاد نو و نوینی بود که بایستی در مقابل دقیقا نسبت اون توجه داشته باشند. برای اولین بار از موشک های خیبرشکن با برد و بالای 1200 کیلومتر استفاده شد و از نقطه این موشک ها شلیک شد در استان خوزستان در منطقه در دارخوبین، که در واقع این فاصله نشون میده که ما میتوانیم از این نقطه جنوبترین مناطق رو در حتی اقیانوس هند، در شمال آفریقا، در شرق دریای مدیترانه و تا نقاط مختلف در تیررس موشک‌هایی است که به هر حال در اختیار سپاه هستند. با همینطور در اربیل عراق موشک‌هایی که شلیک شد، مختزنی و دقت بسیار بسیار بالایی که موشک‌ها زدن که حتی خانه‌های اطراف محل اصابت هیچ گونه آسیبی ندیده، اما اون اهدافی که مورد نظر بود با شناسایی و کار اطلاعاتی که شده بود دقیقا مورد هدف واقع شد و عناصر جنایتکاری که در این اماکن حضور داشتن به درک واصل شدن و جیغ بنفش بسیاری از حامیان اونها بلند شد. خب ما در همین زمان عملیات دیگری داشتیم در شرق کشور بر علیه گروه که جیش الظلم که در دو نوبت و اماکن اونها در کوه سبز مورد اصابت پهبادی و موشکی واقع شد و اینها همه نشان میدهد که سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جریانات تروریستی و حامیان اونها هیچ گونه مماشات و سازش و عقب نشینی رو نخواهد پذیرفت و با قاطعیت تمام اونها رو در لانه های خودشون با کار اطلاعاتی و دقیقی که انجام میده و اون انتقام سخت رو به نمایش خواهد گذاشت. ما دیدیم که با گذشت کمتر از 20 روز این اتفاق افتاد و لانه هایی که محل آموزش و تربیت و تسلیح و اعزام تروریست‌های جنایتکاری بودند که در کرمان حادثه آفریدند، در شاهچراغ حادثه آفریدند، در پاک در راسک سربازان و نیروهای فراجای ما رو به شهادت رساندن، افسرانی که در اونجا بودند، اینها همه در تیررس و در رصد اطلاعاتی و پیگیری هایی است که به صورت جدی دنبال میشه و در موقع لزوم و با تکمیل فرایند کار اطلاعاتی و شناسایی عملیات انجام میشه، که خب ما دیدیم در اربیل عناصر مورد اصابت قرار گرفتن که حداقل 4 عنصر شناخته شده و ارشد سرویس اطلاعاتی موساد وابسته به رژیم جدید صهیونیستی به درک واصل شدن، 2 نفر از حامیان اصلی این رژیم که در واقع حمایت کنندگان و پشتیبان کنندگان لوجستیکی و آموزشی و همینطور نفت و امکاناتی بود که از اقلیم کردستان برای رژیم جدید صهیونیستی تامین میشد.
اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم جناب زارعی، که مقر موساد که مورد حمله قرار گرفت در حقیقت چه نقشی در خصوصا ترور شهید فخری زاده داشته و عملیات تروریستی اخیر در کرمان؟
متاسفانه علارغم که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیام‌های دوستانه و ملاتفتی که نسبت به سران اقلیم کردستان داشته، با دولت جمهوری آذربایجان داشته و برخی از کشورهای همسایه، متاسفانه بعضی از این دوستان همسایه از این ملاتفت و از این به اصطلاح لحن دوستانه و رعایت همسایگی سوء استفاده میکنن و این رو به عنوان ضعف تلقی میکنن. ولذا شما میبینید که هم در دوره گذشته که اینجا مورد اصابت واقع شده که نقطه دیگه در همین منطقه اقلیم کردستان و هم در مناطق دیگه، ما این هشدارها رو داده بودیم که پناه دادن به اماکن و سرویس‌های اطلاعاتی دشمن ما خصوصا رژیم جدید صهیونیستی، ما اون رو نخواهیم پذیرفت و با اون در واقع کنار نخواهیم آمد و اجازه نخواهیم داد که این گونه اماکن و این گونه مراکز تبدیل بشه به مراکز آموزش و هدایت و اعزام تروریستایی که بیان بر علیه دانشمندان هسته ما و اماکن ما و مردم ما اقدامات جنایتکارانه انجام بدن. اجازه شما میدونید، ملت ما میدونه، همه در جریان هستن که رژیم جاری سنسی یکی از مراکز اصلی هدایت و آموزش و در واقع پشتیبانی اقدامات تروریستی رو در داخل کشور ما در اقلیم کردستان مستقر کرده بود و به دفعات ما این راه رو متذکر شده بودیم، اما گوش شنوایی متاسفانه در جریان این مسائل نبود و آقایان بارزدانی ها توجهی نکردن و نهایتا جمهوری اسلامی ایران اون اقدام سخت خودش رو به نمایش گذاشت و بر اساس فصل 7 منشور ماده 51 که دفاع مشروع و اجازه میده که بر علیه اقداماتی که بر علیه کشور دیگه از یک نقطه دیگه در خارج از مرزها صورت میگیره، این دفاع مشروع حق مسلمی است که در ماده 51 که فصل 7 منشور پیش بینی شده، لذا جمهوری اسلامی از این حق مسلم خودش استفاده کرد و این کانون جاسوسی و تروریستی رو مورد حسابات قرار داد. و باز هم اعلام میکنیم که اگر چنانچه این گونه اتفاقات بخواد ادامه پیدا کنه، قطعا با قدرت بیشتر و ضربات سختری ما اونها رو مورد اصابت و مورد هدف قرار خواهیم داد.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای زارعی بزرگوار از توضیحاتتون. ممنونم از همراهیتون با برنامه رویداد.
بزرگوارید.
ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
روی موج خبر انتخابات.
محدودیتی برای برگزاری مناظرات انتخاباتی در دانشگاه‌ها وجود ندارد. شاه چراغی رئیس ستاد انتخابات کشور برگزاری مناظرهای انتخاباتی را در دانشگاه‌ها کار مناسبی توصیف کرد و افزود ملاحظات نباید مانع از برگزاری این جلسات و استفاده از ظرفیت آنها شود. محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت تعیین سقف هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس در دستور کار جلسه آتی هیئت اجرایی مرکزی انتخابات قرار دارد. نظر هیئت‌های نظارت درباره بررسی صلاحیت را نهایی نمی‌دانیم. هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت آنچه که هیئت‌های نظارت درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات اعلام کرده‌اند را نهایی نمی‌دانیم و روند بررسی صلاحیت‌ها چند مرحله است.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، رویداد.
مردم، پایکار انقلاب و نظام در انتخابات موضوع بعدی برنامه رویداده که در این لحظه در خدمت جناب آقای محمد جواد اخوان مدیر مسئول محترم روزنامه جوان اون رو پیگیری میکنیم. آقای اخوان سلام و ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رویداد، عرض سلام و خسته نباشید.
زنده باشید، بزرگوارید، ممنونم از همراهیتون. همطور که میدونید رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور شرکت در انتخابات رو حق مردم دونستن. بر همین اساس چگونه میشه مردم رو اساس و پایه انتخابات قانونگذاران مجریان قانون و کلیه ارکان مدیریت کشور بدونیم؟
ولی ببینید، خب این نظام جمهوری اسلامی برخواسته از انقلابی است که توسط مردم رخ داده. از ابتدا مردم پایه‌گذار اصلا این نظام سیاسی بودن. ما حضور شگفت‌انگیز مردم رو از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم. تو هیچ انقلابی در دنیا در سال اولش این حد از حضور مردم رو در پای صندوق رای ما نداشتیم. در سال 1358 پنج انتخابات سراسری در کشور برگزار شد که در واقع پنج بار مردم به پای صندوق رای رفتن و آرای خودشون انداختن و در مجموع در سال 58 72 میلیون برگه رای توسط مردم صندوق انتخابات انداخته شد که خب یه نصاب شگفت‌انگیزی است در دنیا. اصلا هیچ انقلابی در اون سالهای ابتدایی خودش در اون آشفتگی‌های ناشی از برهم خوردن نظام سیاسی جرأت اینطور برگزاری انتخابات و چشاندن مردم با صندوق‌های رأی رو نداره. تا امروز هم همین روند ادامه داشته. تمام مسئولین کشور یا مستقیم و یا غیر مستقیم منتخب مردم هستن. بعضی از اونها مستقیما توسط مردم انتخاب میشن، مثل رئیس جمهور، مثل نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و اعضای مجلس خبرگان رهبری، و بعضی دیگه توسط این نمایندگان مردم انتخاب میشن که باقی در واقع مسئولین کشور هستن. بنابراین ما هیچ سمتی در جمهوری اسلامی نداریم که خارج از فرایند انتخاب مردم باشه. بخشش مستقیم هست همونطور که عرض کردم و بخشش غیر مستقیم. خب طبیعیه این فرایند یه فرایند اساسی است در تعیین مسئولین.
خب از منظر شما چقدر مردم در این رابطه دخیل و برحق هستند؟
اساسا خب فرایند انتخاب یک حق و یک تکلیف هست. یعنی مردم حق دارن که سرنوشت خودشون رو رقم بزنند و این حق در فرایندهای رسمی و انتخاباتی در اختیارشون قرار داده شده، تعریف شده قانون اساسی ما. کل فرایندهای انتخاباتی رو اصولش رو تعیین کرده که حالا در قوانین موضوع این جزئیاتش آمده، و در این حال تکلیف هم هست برای اینکه ما بر اساس اندیشه اسلامی معتقدیم که انسان نسبت به سرنوشت خودش مسئول هست. اگر انتخاب درست داشته باشه طبیعتاً سرنوشت خیر و نیک در انتظارشه، و اگر غفلت کنه در انتخاب و یا بی‌تفاوتی و یا خدای نکرده بی‌مبالاتی در موضوع انتخاب انجام بده، باز مسئولیت و عقوبتش در انتظار هست. بر این اساس انتخابات یک فرایند حق و یک تکلیف هست، و تو فرایندهای انتخاباتی ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین موضوع کاملا این موضوع تعیین شده که انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان چه شرایطی باید داشته باشن، چگونه، و این کل کار انتخابات رو در کشور ما به منصه ظهور.
بسیار عالی. خب شما به پیشبینیتون چطور هست جناب اخوان با توجه به مسئولیتی که در حوزه رسانه دارید، حضور مردم رو در انتخابات اسفند ماه چگونه پیشبینی میکنید؟
بله ببینید، خب توی یک سال اخیر خیلی دشمن تلاش کرد که مردم رو منصرف از مشارکت سیاسی به طور کلی نشان بده. بله. مردم رو بی‌تفاوت و بی‌مسئولیت نشان بده. اما خب الان ما تقریبا 40 روزی که تا انتخابات حدودن داریم. بله. تو این 40 روز یا 45 روز نشانه های گرم شدن تنور انتخابات رو آرام آرام داریم میبینیم. یعنی برخلاف اون چیزی که دشمن تلقی میکرد و سعی میکرد که القا کنه در فضای رسانه‌ای که خب مردم براشون مهم نیست نتیجه انتخابات، خود انتخاب براشون مهم نیست و نمیخوان مشارکت کنن، اما در چون انتخابات مجلس انتخابات ملی و محلی است، یعنی هم یک شأن ملی داره از این جهت که مجلس خب نهاد قانون‌گذاری است، و از این جهت که در تمام شهرستان‌ها انجام میشه و بعضی از شهرستان‌ها تک نماینده هستن، بعضی دو نماینده، و به همین ترتیب طبیعتاً اون ترتیبات محلی هم بر فرآیند انتخاب موثره. ما الان داریم کم کم گرم شدن تنور انتخابات رو می‌بینیم. یکیش همون تعداد بالای خود ثبت نام کنندگان در انتخابات، که خب یه نصاب بی‌نظیری در تاریخ کشور است. کسانی که برای انتخاب شدن در واقع داوطلب شدن، که خب این نشون میده که در واقع علی‌رغم اون فضاسازی های سیاسی میل زیادی هست. در این حال پیمایش های عمومی و افکارسنجی ها هم نشان میده. پیشبینی که میشه کرد اینه که ما نسبت به دوره قبل مجلس شورای اسلامی، یعنی دوره‌ای که در حال حاضر در واقع مجلس هست، انتخابات پرشورتری داشته باشیم.
انشالله به امید خدا. ممنونم از شما جناب آقای اخوان، مدیر مسئول محترم روزنامه جوان. خدا قوت به شما و همه همکارانتون در این روزنامه.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده
هستید. زنده باشید، ظهرتون بخیر و خدا نگهدار.
انتخابات در پیش داریم.
انتخابات در پیش داریم.
یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام میگیره. تلاش میکنه
حضور مردم در صحنه باید ترویج بشه.
اینی که شما میبینید
درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره،
این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی
آمریکاست.
این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه.
در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کن، در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن، در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره،
هر کسی مخاطبی داره، میتوانه اثر بگذاره، باید این زمینه کار کنه و تواصل
بالحق.
این حق
توازی به هم،
وظیفه همه است. امروز
احساس
وظیفه نسبت به انتخاباتی که از کارهای نقد جامعه
مجاهد در جهاد طبیعی.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره، توازی به هم، وظیفه همه است.
ساعت 12:50 و چیز زیادی به پایان برنامه رویداد باقی نمونده. بریم سراغ پیامک‌های شما. آقای علی سخایی با شماره تلفن 0937-5383 گزینه 3 رو انتخاب کردند. انتخاب آقای حبیب عباسی از ارومیه هم همین بوده. آقای محمود قومی از قم، از شما هم سپاسگزاریم که به 30,035 پیامک فرستادید، در سوال پیامکی برنامه امروز شرکت کردید و شما هم گزینه 3 رو برای ما فرستادید. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0538-0259 پیامک فرستادن به 30,035، اما فراموش کردن که گزینه مورد نظر رو انتخاب کنند. اما از شماره تلفن 0921-5185 هم پیامکی رسیده که حاوی گزینه 3 هست. در این بخش از برنامه تأکید رهبر انقلاب بر پیروز بودن مردم غزه رو با جناب آقای سعدالله زارعی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، بررسی میکنیم. آقای زارعی سلام و ظهرتون بخیر.
خیلی متشکر. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
زنده باشید. سپاسگزارم از فرصتی که به ما دادید و ابتدا فرازی از بیانات رهبر انقلاب رو در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با ایشون بشنویم. در ادامه در خدمتتون هستیم.
بله.
جالب است که دو چیز رو مردم دنیا در مورد مردم غزه و فلسطین در کنار هم قبول دارن، یکی این که اینا مظلومند، یکی این که اینا پیروزن. اینا همه دنیا قبول دارن، هم مظلومند، مظلومیتشون رو دنیا فهمید، مظلومیتشون رو دنیا فهمید، هم مظلومن هم پیروزن. هیچ کس امروز در دنیا نیست که تصور کند که رژیم غاصب خبیث صهیونیست در جنگ غزه پیروز شده. همه میگن شکست خورده. در نقطه مقابل رژیم غاصب در نظر مردم دنیا و سیاسیون دنیا و آحاد مردم دنیا از مسلم و غیر مسلم هم ظالم است، گرگ خونخوار است، بیرحم است، هم مغلوب و شکست خورده و ناامید و متلاشی شده است.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
آقای دکتر، دنیا چطور حقانیت غزه رو پذیرفته و این پذیرش چطور در پیروزی نهایی میتونه اهمیت داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تصویر غزه اونقدر شفاف و روشن هست که به هیچ وجه استکبار جهانی نتونسته اون رو تحریف بکنه. خب یک مردمی در یک قطعه زمین به مساحت 360 کیلومتر مربع از سال 1384 اینا محاصره بودند و به سختی میتونستن از این باریکه خارج بشن یا به باریکه داخل بشن یا کالایی را جابجا کنن. خیلی دشوار بوده این کار براشون.
خب
از طرف دیگه دنیا میبینه که این ملت با اندک بهانه مورد حملات شدید هوایی اسرائیل قرار میگیره. یعنی کافیه که یک سیونیستی در یک جایی زخمی بشه تا هواپیماهای جنگی اسرائیل بلندشن بیان و این منطقه رو بمبارون کنن. خب در کنار این مسئله تصویری از اسرائیل وجود داره. بالاخره حداقلش این هست که ملت‌ها حتی اگر حافظه تاریخی هم نداشته باشن وقتی که صحنه بمباران‌ها را در غزه در کرانه می‌گذارن کنار مردمی که اینها هیچ وسیله دفاعی به این معنا ندارن، یعنی هواپیما میاد اصلا ضد هوایی وجود نداره، هواپیمایی از سمت فلسطینی وجود نداره که بخواد مقابله بکنه.
بله.
ولذا این دو صحنه کنار هم که قرار میگیره یک فضای مشخص روشنی را به تصویر میکشه. خب در این صحنه حالا اگر اسرائیلی ها بزنند و پیروز بشن کسی اسرائیل را تحسین نمی کنه. اگر فلسطینی هم مظلومیت را تحمل کنه و شکست بخوره کسی فلسطینی را ملامت نمی کنه. اما اگر چنانچه اسرائیل به عنوان قدرت برتر حمله کنه به اهداف نرسه این مورد سرزنش قرار می گیره. اون فلسطینی وقتی مقاومت میکنه و از این مقاومت سالم بیرون میاد و موفق میشه برنامه دشمن رو متوقف کنه این حتما مورد تحسین قرار میگیره. یعنی الان این صحنه جنگ صحنه جنگی است که یک طرف مقاومت میکنه، البته خسارت میبینه، شهید میده، الان نزدیک به 25 هزار نفر شهید شدن، نزدیک به 60 هزار نفر زخمی شدن از فلسطینی ها. بله هزینه داده، جراحت را تحمل کرده، اما در این حال نگذاشته که هیچ کدام از برنامه اسرائیل به نتیجه برسه، نه کوچ دادن فلسطینی ها از نوار غزه به سرای سینا که برنامه اسرائیل بود و با 60 هواپیمای جنگی و بمباران های صد روزه اسرائیل این سیاست رو دنبال کرده به نتیجه نرسیده. آزادسازی اسرا، برای این آزادسازی یک شبکه از جاسوسان و سرویس های اطلاعاتی اسرائیلی، آمریکایی، آلمانی، انگلیسی و فرانسوی فعالن برای اینکه بتونن سرنخی از این اسرائیلی هایی که اسیر شدن رو به دست بیارن. حماس تونسته با حفاظت اطلاعات قوی هر گونه سرنخ دستیابی اسرائیل به این اسرا را کور کنه و اجازه هیچ نوع شناسایی مکانهای اسرا را به اسرائیل و به اون شبکه مشترک اطلاعاتی نده.
بله.
از طرف دیگه اسرائیل آمده اینجا میگه من میخوام اداره غزه را از دست حماس خارج کنم و اجازه ندم که کماکان حماس سیادت داشته باشه بر این منطقه غزه. خب خود اسرائیلی ها همین دیروز پریروز اعلام کردن که حماس داره به منطقه شمالی غزه بر میگرده، یعنی منطقه ای که برای این که بر نگردن یه خط حائلی در قسمت شمال بیت لاهیا تا شمال خان یونس کشیده بودن و میگفتن اجازه نمیدیم که حماس تردد کنه. حالا خودشون برگشتن اعلام میکنن که حماس در حال برگشت به شمال.
سپاسگزارم آقای دکتر، وقتمون ده. به پایان رسیده، انشاءالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود. از ده. شما ده. و همه شنوندگان خوب برنامه رویداد خداحافظی میکنم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم. امیدوارم که حال دلتون خوش، لبتون خندون، خوب